سلام مجدد به عزیزان. بحث رو دنبال میکنیم ولی فکر نمیکنم که در ساعت دوم هم برسیم، که در حقیقت من دلم میخواد که نه تنها خود اوباما روش تمرکز بدیم و ببینیم کیه و چیه و طی چه پروسه‌ای در حقیقت به کاخ سفید بالاخره راه پیدا میکنه و از این طریق شناخت به طور کلی خود شیوه عملکرد حکومت امریکا و این سیستم، برای اینکه ما جوابی داشته باشیم برای اونهایی که میگن دیدی گفتیم که دموکراسی عمل میکنه، دیدی گفتیم که این سیستم خودش رو اصلاح میکنه. ما که بهتون گفتیم اون یه چیز موقت بود، این نئوکنسرواتیوا جورج دبلیو بوش و دیک چینی و اینها از پیش و پای مردم برشون می‌دارن و دوباره آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، پیشرفت و شکوفایی اقتصادی دوباره برخواهد گشت. و ببینیم اینطوره. اوباما ما مشکلاتی روبروی که امروز فکر نمی‌کنم من برسم که اوضاع جهان و اقتصاد امریکا رو باید بهش برسیم که ببینیم جورج دبلیو بوش و دیک چینی چه میراثی برای این آدم نمیخوام بگم بدبخت، در حقیقت بسیار بسیار بدشانس که در این شرایط به کاخ سفید راه پیدا میکنه، چه میراثی براش گذاشتن، مثل یه خانه نیمه مخروبه براش گذاشتن، که این حالا چجوری، آیا واقعا توان اینو داره؟ و این حالا باید ببینیم که واقعا اوباما گرچه تقریبا هیچ قولی به مردم امریکا نداد، به دلیل همین استعداد، بلاغت، فصاحت، لایر بودنش، یعنی به اصطلاح حقوقدان بودنش، عزیزان اگر به نطقها و گفتهاش دقت بکنن در اساس هیچ قولی به مردم امریکا نداد. این آخوندهای خودمون که یک ساعت صحبت میکنن رو منبر هیچی نمیگن، هیچ چیزی به آخرش آدم فکر، اگه واقعا فکر بکنه، چون نمیذارن آدم فکرم بکنه، چی گفتی؟ هیچ قولی به مردم نداده، ولی در عوض با این استعداد، با این هوش، با این مغز که مثل ماشین کار میکنه، ببینیم کارنامه عملش چی بوده. این همین به اصطلاح از موقعی که وارد سنای امریکا شده هر شبت که و از زمانی که در حقیقت مبارزات انتخاباتی خودش رو از 21 ماه پیش آغاز کرده و به طور بی‌نظیری واقعا دو تا آدم غول‌آسا رو از پا در آورد، یکی خانم کلینتون رو که جزء به حساب جدایی ناپذیر هیئت حاکمه امریکاست و آقای کلینتون، و بعدش هم آقای جان مک‌کین رو با اون سوابق و غیره و غیره. ببینیم کارنامه عملش چی بوده. عزیزان میدونن که و قبلا صحبتش کردیم که چطور اصل به اصطلاح پدرش کنیایی و مادرش به اصطلاح امریکاییه و چطور هم در اندونزی هم در هوایی و هم در امریکا زندگی کرده و کشورهای دیگه و به هر حال، ولی استعدادی که از خودش نشون میده که میتونه هم وارد دانشگاه کلمبیا بشه و هم در دانشگاه هاروارد و بعدش تدریس میکنه در دانشگاه شیکاگو. بعد ببینیم چه پروسه این گذشته، به بعدش چطور و چه کسایی از شیکاگو، من نمیدونستم که این آقای رام امانوئل عرشبت که رام اسرائیل امانوئل از شیکاگو میشناخته ایشون را، و باید دریابیم که نه تنها خانواده کراون که سهامداران اصلی شرکت بزرگ اسلحه سازی ارسابت که جنرال داینامیک هستن، لااقل از اون زمان که سناتور ایالت ایلینوی در شیکاگو بوده میشناختنش، و همین اونم به خانواده صهیونیسته، و این آقای امانوئل ببینیم چی هستش و داستانش چیه. ولی من میخوام در 17 مورد کارنامه عمل اوباما رو برای عزیزان بگم که در عرض همین یک سال و نیم گذشته چی بوده. اوباما به Patriot Act رأی مثبت داده. Patriot P-A-T-R-I-O-T مخففه یه چیز گنده است عزیزان که به اصطلاح چکیده شو برای عزیزان بگم، لگدمال کردن قانون اساسی امریکاست. یعنی به دولت حق میده تلفن‌های مردم رو کنترل بکنه، ایمیل‌های مردم رو کنترل بکنه، کتابی رو که در کتابخونه میخونن مردم کنترل بکنه، کتابی رو که مردم از کتاب فروشی میخرن، کتاب فروشی ها باید گزارش بدن به پلیس سیاسی و محموله ها و غیره و غیره. پتریوت اکت اینه. و البته لگدمال کردن ستون فقرات در حقیقت قوانین اساسی انگلو ساکسون که برمیگرده به مگنا کارتا 850 سال پیش. تمام افتخار کشورهای انگلو ساکسون برای آزادی و دموکراسیشون اصلیست به نام هیبیس کورپس، لغت لاتینیه یا اصطلاح لاتینیه، یعنی تن انسان در برابر فشار دولت باید مصون باشه. مصونیت تن انسان در برابر دولت، هیبیس کورپس. با گذروندن لایحه پیتریوت که اسم طولانیه مخففش پیتریوت هستش، هیبیس کورپس از بین رفت. یعنی قانون اساسی امریکا رو از وسط ستون فقراتش شکوندن. اوباما به این رأی مثبت داد. دومین قانونی که از اونم بسیار روغن داغش بود ارشبت هوملند سیکیوریتی اکت که الان آقای مایکل چرتوف یک صهیونیست فاشیست دیگه ای الان وزیرشه. حالا خواهیم دید که آقای اوباما کیو وزیر قرار یه خانمی رو که از اونم فاشیست داره بخواد سر جای اون بذاره. این دوتا یعنی هوملند سیکیوریتی اکت و پیتریوت اکت قانون اساسی امریکا رو لگدمال میکنن. همون قانون اساسی که انقدر ما بهش انتقاد کردیم نمیتونستن تحملش بکنن. البته بیشتر اصلاحیه های 14 گانه شو نمیتونستن. آقای اوباما به هر دوش رأی مثبت داده. عرض شد که تجدید لایحه کنترل تلفن ها بدون اجازه دادگاه مخصوص که بهش میگن فایزا، F-I-S-A، رأی مثبت داد. برای اینکه میخواست به اصطلاح قرار بود که این به اصطلاح قانون کنترل تلفن های مردم یعنی وایر تپینگ و کنترل کتاب ها و غیره و غیره و نامه های مردم، این اگر بخواد فرضاً پلیس سیاسی کنترل بکنه از یه دادگاه مخصوص 5 نفره ای که اونم یک دادگاه اختصاصیه در بالای به اصطلاح دیوان عالی کشور، به اصطلاح یه جای دربسته است، از اون بعد اجازه بگیرن و بعد اجازه کنترل تلفنش رو داشته باشن. این رو رد کردن و در حقیقت به رد شدن این آقای اوباما رأی داد. یعنی رأی داد که بدون هیچ در حقیقت کنترلی مردم رو کنترل بکنن تلفن هاشون رو. به حکم اعدام آنهایی که باعث قتل نشدن، دیوان عالی کشور امریکا لایحه‌ای رو گذروند که اگر کسی یک جنایت وحشتناک انجام داده باشه ولی باعث قتل نفس نشده باشه نباید اعدام بشه، حکم اعدام در موردش صادق نباید باشه. اوباما اعتراض کرد، یعنی از دیوان عالی کشور هم دست راستی‌تر خودش رو نشون داد. به افزایش نیروها یعنی سرج، به افزایش نیروها در جنگ عراق و افغانستان رأی موافق داد. و عزیزان میدونن که هم در مورد عراق حالا صحبت خواهیم کرد که خیلی ها ممکنه فکر کنن که اوباما میخواد نیروهای امریکا را از عراق بیرون بکشه. ابدا اینطور نیست. آنجوری که میخواد بیرون بکشه combat forces یعنی نیروهایی که تو خیابونهای بغداد و امثالان، نه نیروهایی که در پایگاه های امریکا خواهند بود. و امریکا میخواد این کار بکنه که نیروهاش از تو خیابونای بغداد و سایر شهرها بیرون بکشه و بفرسته به چیز و هر وقت که کوچه دولت عراق ازش خواست بلافاصله وارد عمل بشن و یا به ویژه از طریق به اصطلاح هواپیماهای جنگی و یا بی سرنشین مردم عراق رو بمبارون بکنه. آقای اوباما به هیچ وجه نگفته که به طور کلی امریکا باید عراق رو ترک بکنه به عنوان یک کشور اشغالگر. ولی میگه که اون نیروها رو که از عراق بیرون کشیدیم باید بفرستیم افغانستان و بعدش هم پاکستان رو دائم باید بمبارون بکنیم که الان دارن میکنن. یعنی در حقیقت با کشتار مردم افغانستان و پاکستان 100% از اولش موافق بوده و برخلاف خیلی های دیگه که موافق نبودن. این هم یکی دیگه. افزایش بودجه نظامی. عقیدهش اینه که باید 100,000 نفر به نیروهای زمینی امریکا اضافه بشه به ارتش امریکا و در اینجا بودجه نظامی امریکا باید افزایش پیدا بکنه. به لایحه 7، به لایحه 700 میلیارد دلاری کمک به وال استریت، میدونیم که از جان مکین عجله بیشتری داشت که این لایحه بگذره و با هواپیما تمام به اصطلاح کمپین یا به اصطلاح مبارزات انتخاباتش رو ول کرد و اومد که به این لایحه رأی بده. در مورد ایران و روسیه، در مورد روسیه ما میدونیم چند در چندین نطقش به شکل بسیار تحریک‌آمیزی علیه فدراسیون روسیه حرف زده، یعنی در حقیقت شاخشونه میکشه، طالب صلح نیست. در مورد ایران، در مورد ایران ما میدونیم که یکی از اولین چیزهایی رو عزیزان ببینن که اوباما چه چیزهایی رو مطرح کرد که مردم رو به نوعی فریب داد برای اینکه بکشونتشون پای صندوق‌های رأی و رأی بیاره. در مورد ایران گفت که آره ما باید با سوریه و ایران و ویتنام شد که کره شمالی باید وارد مذاکره، نباید از دشمن بترسیم. ولی شرط مذاکرهش چیه؟ اگه به اصطلاح حروف ریز زیر این خواستش رو به قول معروف you have to read the fine lines به قول خود اینا میگن، اون حروف ریز زیر رو باید بخونی، بگی که آره ولی به شرطی که تمام به اصطلاح فعالیت های اتمیش رو کنار بذاره، یعنی مشروطش میکنه. حالا میگه که در دراز مدت البته این شرط باید باشه و ما مذاکرمون رو به این شکل باید، نه اینکه اول شرط بذاریم، میگه آره باید وارد مذاکره بشیم ولی بالاخره ایران هیچ گونه فعالیت اتمی رو حق نداره برای غنی کردن به اصطلاح چیز اورانیوم داشته باشه. نظرشون اینه، عزیزان اشتباه نکنن راجع به قضیه. عزیزان ملاحظه کردن که اوباما سفره خودش رو از دو نفر جدا کرد حین مبارزات انتخاباتیش، یکی از جرمیا رایت، یکی از رشید خلید. جرمیا رایت کسی بوده که سالها اوباما موقعی که کمیونیتی ارگنایزیشن میکرده در بین فقرای محلات در حقیقت سیاه پوست نشین شیکاگو کار میکرده و جزئی از این کلیسا بوده، با جرمیا رایت کار میکرده. عزیزان باید این انسان شریف و ترقیخواه رو به صحبتاش گوش بکنن و ببینن اون شکلی که اوباما سفرش رو از این انسان جدا کرد با چه بیشرمی بود. سفرش رو از رشید خلید جدا کرد. رشید خلید کیه؟ رشید خلید کسیه که جای ادوارد سعید دانشگاه، در حقیقت دانشکده ادبیات تطبیقی رو در دانشگاه کلمبیا الان در رأسشه، که من شخصا این انسان بزرگ رو بارها و بارها دیدمش و به صحبتها و به سخنرانیهاش گوش کردم. رشید خلید با چه شکل توهین آمیزی سفره خودش رو از این جدا کرد، از ترس اینکه چون رشید خلید فلسطینیه سفرش رو ازش جدا بکنه و خودش رو جدا کرد. عزیزان به نطق این آدم در ایپک یعنی لابی اسرائیل گوش کردم که در حقیقت بسیاری از فلسطینی ها و بسیاری از افرادی که رگه ای از انسانیت داشتن گفتن که اوباما از راستترین راست ها هم جلوتر رفته در مورد شهر اورشلیم که قابل تقسیم نیست و فقط متعلق به اسرائیله. این یک لکه سیاه بر پیشانی این آدم برای همیشه خواهد موند. و عزیزان، عکس العمل ملت فلسطین و متفکرین فلسطینی رو هم راجع به اون نطقش و هم راجع به انتخاب هم جوزف بایدن به عنوان معاونش و هم آقای امانوئل باید در سایت های اینترنتی ببینن که این آدم چه خطری برای خاورمیانه و ملت فلسطین میتونه باشه. از حمله اسرائیل عرصه که 13 از حمله اسرائیل به لبنان با تمام قوا دفاع کرد اوباما، فراموش نکنیم. از سخنرانی جیمی کارتر در کنوانسیون یعنی کنگره حزب دموکرات جلوگیری کرد، بیشرمی تا به این حد. چرا؟ چون جیمی کارتر رگه ای از انسانیت داره و اون کتاب رو نوشت راجع به مسئله فلسطین و تبعیض نژادی در خاک اسرائیل و نسبت به مردم فلسطین. آقای اوباما نذاشتش سخنرانی بکنه جیمی کارتر و به طور کلی سیستم جیمی کارتر رو به طور کامل کنار گذاشته و دستگاه های ارتباط جمعی. در تمام طول صحبتاش اوباما فقط عرض شد که شماره 15 فقط از طبقه متوسط صحبت کرد. به قول رالف نیدر، آقای اوباما یک بار از 100 میلیون فقیر امریکایی اسمی نبرد، فقط از طبقه متوسط که تعریف طبقه متوسط درآمد بین 50,000 دلار تا 150,000 دلار. اونایی که از 40,000 دلار به پایین و یا از 50,000 دلار به پایین در میارن اونا چی؟ 100 میلیون امریکایی، 1/3 جمعیت امریکا. در مورد محیط زیست، خانم سیرا پیلین رو خیلی ما بهش انتقاد کردیم و می کنیم و غیره و غیره. اوباما از سوخت زغال سنگ که یکی از بدترین آلوده کنندگان محیط زیسته، از حفر چاه نفت در آبهای اطراف امریکا، حالا ما آلاسکا رو نمیدونیم ولی در اطراف آبهای امریکا، و ایجاد رئاکتورهای اتمی، یعنی تمام نوع سوختی که خطرناک و آلوده کننده است با تمام وجود دفاع کرد. و اما 17 که از همه مهمتره، ببینیم اولین انتصابهاش کیا بودن. آقای جوزف بایدن فعلا، آقای جوزف بایدن کیه و آقای هر شبت که رام اسرائیل امانوئل که رئیس دفتر کاخ سفیدش کرده کیه. جوزف بایدن رو من قبلا راجبش موقعی که انتصابش کرد یا معینش کرد به عنوان معاونش، من چند هفته پیش راجبش صحبت کردم. جوزف بایدن در حقیقت جزء جناح راست افراطی حزب دموکراته. در مورد عراق یکی از پلیدترین در حقیقت مواضع رو داشته و همراه 2 نفر دیگه، یکی لزلی گلب، هر چقدر که از اون صهیونیست های درجه 1، و یکی پیتر گالبریت که در حقیقت اینا همشون در صدد ایجاد کردستانی هستن که امریکا اگر در عراق شکست خورد برن و تمام پایگاه ها و افرادشون رو در اونجا مستقر بکنن. هدف این 3 نفر اینه. هدفشون از استقلال کردستان عبارت از اینه که برای اینکه سران کرد تنها بخشی از مردم افغانستان هستن که سرسپردگی کامل امریکا رو پذیرفتن و در نتیجه جوزف بایدن جزء این طرفداران سرسخت تجزیه عراقه به 3 بخش. یعنی یکی از پلیدترین افراد که خودش با آنکه کاتولیکه اعلام کرد رسمن که یک صهیونیسته. و اما راجع به آقای امانوئل من یه مقدار یادداشت کردم که برای عزیزان اینها رو از اساس سایت‌های مختلفه برای عزیزان میخونم. رئیس دفتر کاخ سفید یعنی کسی که اگه وارد کاخ سفید میخواد بشه و ملاقات بکنه با لیدر یعنی با رهبر، اون باید تعیین بکنه برنامه ها، یعنی اسکیجولش رو اون تعیین میکنه. الان تعیین وزرا و تمام اون کسایی رو، چون رئیس جمهور موقعی که اومد اول وزرا رو تعیین میکنه و بدنه سیاسی امریکا از 6000 نفر تعیین میشه که اینا در زیرش باید تعیین بشه. بدنه سیاسی یعنی به حساب قدرت اجرایی، به حساب قوه اجرایی امریکا 6000 نفر اعضاب افراد اصلیشن، اینا باید تعیین بکنن. الان وظیفه اصلی تعیین ترانزیشن پیریود یعنی در حقیقت اینه که چه کسایی باید بیان در درجه اول. البته افراد آقای پنهت و غیره مال دوران کلینتون هم هستن، ولی امانوئل به نظر من نقش اساسی داره و من این آدم رو تازه حالا هممون باید بشناسیم. پدر این آدم که پزشک هست، هنوز هم هست، متخصص کودکان در اسرائیل، در دهه 1940 در قاچاق اسلحه برای گروه ارگون، یک گروه تروریستی که موجب قتل عام هزاران نفر از مردم فلسطین شده و یکی از جنایات عظیمش این گروه ارگون عبارت از انفجار هتل کینگ دیوید که صدها نفر در اونجا کشته شدند. پدر این بابا در این مسئله نقش اساسی و برای قاچاق اسلحه به عنوان پزشک از مطبش استفاده میکرده برای قاچاق اسلحه. خودش همون طرز تفکر رو داره و در ارتش اسرائیل سال 1991 موقعی که جنگ اول خلیج فارس صورت گرفت به اسرائیل برگشت و تبعی اسرائیله و در اونجا داوطلبانه وارد ارتش اسرائیل شد و طرفدار سیاست‌های راست افراطی اسرائیل و طرفدار ادامه و گسترش اشغال خاک فلسطین، یعنی همین مسکونی‌هایی که دائم اسرائیلی‌ها می‌سازند، و طرفداران بمباران‌های نوار غزه است، طرفدار سرسخت حمله اسرائیل به لبنان بوده و جزء راست‌ترین جناح حزب دموکرات. اخیراً پدرش با روزنامه هارتس یک مصاحبه داشته. عزیزان دقت کنن که چی گفته. میگه که ازش میپرسن که پسرت شاید نقشی داشته باشه در اینکه اوباما طرف اسرائیل رو بگیره. میگه که البته که پسرم رئیس جمهور را به طرفداری سرسختان از اسرائیل خواهد کشاند. چرا که نه؟ مگر او یک عرب است. او که نمیخواهد زمینهای کف اتاقهای کاخ سفید رو جارو بکنه. یعنی منظور عربا باید کف زمین رو جارو بکنن. امانوئل نقش اساسی در حزب دموکرات برای نفتا، یعنی اون قرارداد به اصطلاح ارشد که مال امریکای شمالی بین مکزیک و کانادا و امریکا که باعث به خاک سیاه نشوندن میلیون ها دهقان مکزیکی شد، قانون علیه هر شبت که علیه جنایت که در حقیقت محکومیت ها رو به شدت بالا برد، اینا تمام در زمان کلینتون، برای اینکه یکی از مهره های بسیار فعال زمان کلینتون بوده امانوئل، از میان بردن هر شبت که ویلفر، عزیزان یادشون بیاد که اون زمان قبل از زمان کلینتون فقرا در حقیقت دولت بهشون کمک میکرد، در زمان کلینتون از بین رفت. این یکی از اون عواملی بوده که باعث طرفدار سرسخت جنگ علیه عراق و افزایش نیروی نظامی و نظرش اینه که ما باید یک سپر کامل از نیروهای ویژه و تفنگداران دریایی امریکا در سراسر جهان باید داشته باشیم. اون کسیست که اوباما رو به ایپک برد، همون نطق معروفش رو این براش در حقیقت بردش به ایپک و سفارش کرد که نطق شرم‌آور به اصطلاح اوباما در اونجا ایراد بکنه. هنگام گذراندن لایحه بودجه برای جنگ در عراق، کنگره میخواست، عزیزان به این دقت بکنن، حالا برمیگردیم به اوضاع ایران. موقعی که چند ماه پیش لایحه‌ای به کنگره امریکا رفت برای تصویب بودجه اضافی برای جنگ در عراق، سناتورها و مجلس نمایندگان امریکا می‌خواستند یک شرطی بذارن که این رو ما میدیم این بودجه رو به شرطی که بدون اجازه ما به ایران حمله نشه. آقای امانوئل و خانم پلوزی هر دوشون نقش داشتن که اینو ورش دارن، یعنی در حقیقت حمله به ایران رو روی میز این آقا نگه داشت. و جالب اون وقت اوباما این رو به عنوان مشاور اصلیش و فرد اصلی در کاخ سفید تعیین میکنه و در این حال ادعا میکنه که میخواد با ایران وارد مذاکره بشه. هر سبت که این و رام امانوئل کنگره و خانم پلوزی رو واداشت این شرف رو حذف بکنن. او با تمام قوا مخالف بیرون کشیدن نیروهای نظامی امریکا از عراق، طرفدار سرسخت کنترل تلفن‌های مردم و هوملند سکیوریتی و پیتریوت اکت بوده و عرصه که او وزارت روبین مسئول اصلی کشیدن غرب عذر میخوام. من اینو نمیدونستم که من قبلا عرض کردم که چطور شد که حزب دموکرات از اواسط دهه 1980 کتابی راجع به این قضیه نوشته شده، پروفسور فرگوسون The Right Turn، نشون میده که حزب دموکرات چطور از یک حزب به هر حال میانه، حزبی که در حقیقت با سندیکای کارگری امریکا بوده، با رنگین پوست ها بوده و غیره و غیره و طبقات زحمتکش بوده، چطور به طرف راست حرکت کرد. دو نفر نقش اساسی در کشوندن حزب دموکرات از مثلا چپ میانه در راست میانه شدن، یکیشون همین آقا بوده و یکیشون هم رابرت روبینه. رابرت روبین که الان هم در چیز اوباما در حقیقت نقش اساسی داره. بنابراین عزیزان باید ما با دقت این قضایا رو دنبال بکنیم. این در حقیقت چهره‌ایه که تا الان من شخصا و یا ما به طور کلی نباید با بدبینی برخورد بکنیم. اینا تمام چیزاییه که اتفاق افتاده، اینا چیزایی نیست که من از خودم در آورده باشم یا پیشبینی بکنم، اینا تمام موضع‌گیریاییه که اوباما کرده به اطرافیانش و امانوئل هم تمام اسناد و مدارکش بیرون اومده که کی هست. آقای جوزف بایدن همه میشناسنش و الان اسناد و مدارک کم کم داره میاد بیرون و ما باید بازم دنبال بکنیم. یعنی در حقیقت از درون واقعیت ها ما میخواییم به حقیقت کم کم نزدیک بشیم. بنابراین از نظر سیاسی ما میبینیم که در اساس دنباله همون سیاست هاست، منتها با یک چهره تازه، با رنگ پوست تازه و با افراد تازه‌ای که در اساس جناح راست حزب دموکرات هم. چند کلمه من راجع به مشاورین اقتصادی اوباما صحبت بکنم و همجوری دنباله این قضایه رو بگیریم تا ببینیم اوباما با این سیاست هایی که داره پیاده میکنه، با افرادی رو که دور و بر خودش داره انتخاب میکنه و با این راهی رو که داره پیش میره، آیا این مشکلات عظیمی رو که جورج دبلیو بوش و دیک چینی براش باقی گذاشتن واقعا قادر به حل این هاست؟ عزیزان میدونن که اوباما تمام مشاورین اقتصادیش رو دیروز یا پریروز دور خودش جمع کرد و لااقل در نیویورک تایمز عکس مفصلی بود که خودش داره نطق میکنه و در حدود 15 یا 16 یا 17 نفر پشت سرش وایساده بودن. جوزف بایدن جلوشون بود، اون ورش هم آقای امانوئل بود و پشت سرش اقتصاددانان مشاورش وجود داشتن. قبلا من اشاره کردم که باید ما ببینیم اوباما چه کسی رو رئیس دفتر کاخ سفید رو که معین کرد، چه کسی رو وزیر دفاع خواهد کرد، چه کسی رو وزیر خارجه خواهد کرد، چه کسی مشاور عرض شود که سیاسیش خواهد بود، در حقیقت که رئیس شورای امنیت ملی هم خواهد بود، و چه کسی از همه مهمتر وزیر خزانه داریش خواهد بود. به قول بسیاری از مفسرین در دولت جورج دبلیو بوش، یعنی جمهوری خواها، وزیر دفاع که اهمیت حیاتی داره برای سیاست هاشون سیاست نظامیه، یعنی در حقیقت اراده شون رو از طریق نظامی میخوان به مردم جهان تحمیل بکنن، برای دموکرات ها وزیر خزانه داری و وزیر اقتصاد بسیار مهمه، و البته رئیس CIA و امثال هم، یعنی بخش امنیتی، برای اینکه و وزیر خارجه برای اینکه دموکرات ها با پنبه در اساس سر می برن. اینو بهش میگن soft power، یعنی نشون دادن قدرت به طور نرم، در حالی که جمهوری خواها hard power، یعنی قدرت، یعنی شمشیرشون از رو و با قدرت نظامی میخوان مسائل رو حل بکنن. بنابراین کسی رو که به عنوان وزیر خزانه داری معین میکنه بسیار بسیار پر اهمیته. ببینیم اوباما چه کسایی رو الان باهاش داره و آلترناتیوهاش چی بوده. کسان رو که تا الان کاندید وزارت خزانه داری هستن دو نفر، یکی لارنس سامرز، یکی تیموتی گایتنر. این دو تا رو چند کلمه من راجع بهشون صحبت بکنم. لارنس سامرز هنوز معلوم نیست و معلوم نیست که یکی از این دو تا رو هم انتخاب بکنه، ولی به طور کلی همونطور که عرض کردم به اصطلاح سالی که نکوست از بهارش پیداست، از حالا باید ببینیم چه کسایی دور و برش رو گرفتن. لارنس سامرز قبلا جزء اقتصاددانان تاپ بانک جهانی بود. در زمانی که توی بانک جهانی بود یک سرکلر، یعنی به اصطلاح یک یادداشت درونی بین اعضای بانک جهانی در دفتر مرکزیش در واشنگتن پخش کرد که بعداً به بیرون درس کرد این یادداشت، مبنی بر این که ما باید تمام زباله های اتمیمون رو به افریقا ببریم، برای اینکه مردم افریقا به هر حال میمیرن، برای چرا ما خودمون رو به خطر بندازیم؟ زباله های اتمی رو همه رو باید ببریم در افریقا دفن بکنیم. این یه یادداشت داخلی بود، ولی بعدش به بیرون درس کرد و نشون داد که لارنس سامرز این صهیونیست فاشیست کیه و ضد بشر. بعدش معاون وزیر خزانه داری زیر دست آقای رابرت روبین شد، بعدش وزیر خزانه داری آقای کلینتون شد، و در زمان این دو نفر، یعنی رابرت روبین و لارنس سامرز بود که در حقیقت قانون گلاس ستیگل، قانونی که در زمان در حقیقت فرانکلین روزولت گذشته بود و بانک ها رو به نوعی محدود می کرد که وارد هر نوع معامله ای از اوراق بهادار بشن، و بانک های تجارتی، یعنی کمرشل بانک ها رو از بانک های سرمایه گذاری، یعنی اینوستمنت بانک، اینا رو وظایفشون رو جدا می کرد، و در زمان رابرت روبین و لارنس سامرز، یعنی در دوران وزارت خزانه داری این دو نفر در 1998-99 بود که این قانون رو لغو کردن، یعنی در حقیقت مسئولین اصلی بحران کنونی. بعدش آقای لارنس سامرز کجا رفت؟ با سفارش آقای رابرت روبین رئیس دانشگاه هاروارد شد. رئیس دانشگاه هاروارد در اونجا چی کار کرد؟ نطق معروفی کرد که در اونجا گفت زنان از نظر ریاضی و علوم پایه توان مغزی کافی ندارن که بیان استاد بشن، که چنان سر و صدایی برپا کرد که بالاخره مجبور به استعفا شد از دانشگاه هاروارد. ولی در زمانی که در دانشگاه هاروارد شد بود با کورنل وست، فیلسوف افریقای تبار، چه رفتاری کرد؟ کارنرس رو مجبور کرد از اونجا استعفا بده و بره به دانشگاه پرینستون. این آدم فاشیست. و بعدش کنار رفت، مطابق معمول اینا یا میرن وارد کسب و کار میشن، مثل همین آقای امانوئل که در زمانی که در دولت نیست وارد استاک مارکت میشه و میلیونر و میلیاردر میشن. و بعدش حالا دوباره آقای اوباما اووردتش تو میدون و میخواد وزیر خزانه داریش بکنه. آقای تیموتی گایتنر رئیس بانک فدرال نیویورک و یه ذره بهتره، ولی حالا ببینیم کدوم یکی از اینا رو. ولی من دیشب فکر میکردم که اوباما اگر رگه ای از ترقی خواهی بگیم، طرفداری از مردم بگیم، و یا خیال این که واقعا این بحران اقتصادی رو بخواد کاری واسش بکنه، من این اسامی به ذهنم رسید که به جای این دو نفری که اسم بردم یکی از اینا رو انتخاب بکنه به عنوان وزیر. عرض شود که اینا اقتصاددانهای تاپ درجه یک، بعضیشون جایزه نوبل بردن. من اسم جوزف استیگلیتز یادم رفته، اونو هم اضافه کنم، جوزف استیگلیتز. عرض شود که و بویی از سوسیالیسم و اینا هم نبردن. در نتیجه من این اسما رو اسم میدارم و ببینیم در حقیقت چه چویس یا گزینه هایی میتونسته داشته باشه. جان کسیدی از سرمایه گذارهای وال استریت، هم بحران یا فروپاشی بورس سهام رو در 1998-99 من خودم بعضی از مقالاتش رو ترجمه کردم، به اصطلاح هر شبت که پیش بینی کرده بود و همین حباب اخیر رو پیش بینی کرد. جان کسیدی. ویلیام گرایدر، اقتصاددان تاپ، مرتب در نیویورک تایمز قلم میزنه و انسان به اصطلاح اینا لیبرال هم دیگه، طرفدار اینا، طرفداران کینز، طرفداران به اصطلاح تئوری های کینز در حقیقت. این هم قشنگ پیش بینی کرده بود که این وضعی که در وال استریت هست به طرف یه بحران اقتصاد رو خواهد برد. استیفن روچ سالهای ساله و من مقدار زیادی از مقالاتش رو که توی نیویورک تایمز اومده مثلا ترجمه کردم اینجا و آنجا، از به اصطلاح کسایی که گفتم هم حباب 1998-99 رو در حقیقت پیش بینی کرده بود و هم این یکی رو. پروفسور شیلر الان درس میده در ارشد پن استیت که یکی از بهترین دانشگاه های اقتصاد امریکاست در شهر فیلادلفیا. پروفسور شیلر که حباب خانه‌سازی را از سالهای سال پیش پیش بینی کرده بود. پروفسور روبینی در دانشگاه نیویورک درس میده و باز هم به اینا هشدار داده بود که چه خواهد شد. مایکل هاتسون، من در برنامه هم بارها و بارها ازش نقل قول کردم، استاد اقتصاد برجسته در فکر میکنم در یکی از دانشگاه های در جنوب کالیفرنیا فکر میکنم درس میده. ولی چند نفر دیگر رو من میخوام اینا رو اسم ببرم که اینا از اقتصاددونایی هستند که کتاب نوشتن و براستی اقتصاددانای برجسته ای هستند. یکی لستر فرو که من کتابهاش رو به عزیزان بعضیش معرفی کردم قبلا، در حقیقت رئیس دانشکده مدیریت در MIT هستش. پال کروگمن که چند وقت پیش جایزه نوبل رو برد، جایزه نوبل اقتصاد رو، استاد دانشگاه پرینستون و در روزنامه نیویورک تایمز میدونیم که دو بار در هفته مقاله می‌نویسه. رابرت رایش وزیر کار دوران کلینتون، عرض شود که استاد دانشگاه، عرض شود که قبلش در برندایز در بوستون درس میداد و الان در برکلی درس میده و البته یکی دو بارم آقای اوباما باش دست داده، با لارن سامرز اومده بودن به دیدنش و باش دست داد. یه قد در حدود 140-150 داره، ولی یک نابغه است واقعا این آدم. و در این حال کلیمی هم هستش، پال کروگمن و رابرت فلاش هر دوشون کلیمی هستن. پیتر موریچی در دانشگاه عرشبت که دانشگاه مریلند درس میده و مقالاتش رو مرتب عزیزان میتونن در سایت عرشبت که کانتر پانچ میتونن بخونن. جوزف استیگلیس این 11 همینش که من یادم رفته بود همین الان یادم اومد که جایزه نوبل رو گرفته. و بنابراین اوباما این نیست که چاره ای نداره جز اینا رو انتخاب بکنه یا گزینه دیگری ندارد که مشاورینش رو و وزراش رو و اطرافیانش رو چی. خیر، اینطور نیست. در حقیقت اوباما خودش رو در تار و پودی قرار داده. اوباما دیگه اوبامای 10، 15 یا 20 سال پیش، اون جوونی که در بین فقرای شهر شیکاگو کار میکرد نیست. این اوباما یه اوبامای دیگه است. خود افریقایی تبارها دو تا اسم رو اینا میذارن، یا بهشون میگن اموتام یا بهشون میگن سفید. یعنی اینا سیاه نیستن، اینا افریقایی تبار نیستن، یعنی نوکری سیستم رو پذیرفتن. در حقیقت اسم دوم زیاد جالب نیست، ولی در بین خودشون، چون عزیزان افریقایی تبارهای امریکا فرهنگ خودشون رو دارن و بعد آشنا بود با این بر با فرهنگشون به دلیل 400 سال زجر کشیدن. موزیکشون موزیک بلو بهش میگن که مرکزش در نیو اورلان بود، که این ضد بشرها از بین بردن این شهر رو. از مراکز هنری سیاه پوستان بود شهر نیو اورلان و به طور سیستماتیک از بینش بردن و اینها رو بیخانمان کردن. موزیک بلو یک موزیک بسیار غمناکه، این هم ما باش آشنایی داریم. هستند شعرا و یا نویسندگانی که عرشبت که میگن آواز ابو عطا یا شور یا صداه یا چارگاه یا ماهور اینا غمناکه. بعد از اینا پرسید که آیا این نشانه رنج یه ملت نیست که اینطور این آوازهای ما غمناکه؟ آره، آهنگای سنتی ما آنچه که شجریان میخونه غمناکه، ولی این بخشی از فرهنگ ماست. در حقیقت نشانه غم قرن هاست به ستمی که بر ملت ما رفته. درست همین موزیک رو سیاه پوستان امریکایی دارن، موزیک بلو بهش میگن، جاز هم یه مقدارش. این واقعا یک در حقیقت موزیک غمناکه، غم در اعماقشه. ولی باز هم مثل ملت ما و تمام ملت‌های زجر کشیده، سیاهان امریکا یک روحیه تنزی دارن که نظیر نداره. موقعی که با هم صحبت میکنن و اون قهقه‌های عجیبشون رو سر میدن، ما اصلا نمیتونیم بفهمیم که چرا اینا اینطور بلند بلند حرف میزنن و قهقه میخندن و غیره و غیره. یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم تنز، کنایه، مزاح، لطیفه‌گویی، شوخی، خوشمزگی. شما ببینید الان ملت ما علیه این رژیم، من فکر نمی کنم هیچ ملتی بتونه این همه متلک بگه، این همه طنز داشته باشه راجع به یه رژیمی. هم راجع به رژیم شاه داشتن مردم ما و هم راجع به این رژیم. یعنی در پشت این غم، برای اینکه سیاهان امریکا خودشون رو زنده نگه دارن، در بین خودشون این طنز و شوخی و خوشمزگی و مزاح رو حفظ کردن. یعنی دو جنبه داره، این رو هم ما باید درک بکنیم. و از این جهت در حقیقت تفاوت‌های بین حالا مردم سیاه پوست امریکا بعضی هاشون این فرهنگ رو ندارن و من شک دارم که آقای اوباما واقعا یک چنین فرهنگی رو داشته باشه و از این جهت به نظر من باید ببینیم که حالا از اینجا به بعد، یعنی در حقیقت خلاصه کنم و بعد برم روی پیامدهای این به اینکه اوباما چی کار میتونه با این اقتصاد بکنه. در اساس باید ما به دقت ببینیم علت این که با این دقت باید ببینیم الان همه دنیا شاهد و ناظره و با چشم عقاب مانند داره نگاه میکنه که ببینه بالاخره این چیکار میخواد بکنه، این انقلابی که در اینجا صورت گرفت و یک نفر رنگین پوست وارد کاخ سفید شد، حالا چیکار میخواد بکنه؟ قولایی که داد، قولایی بسیار آبکی چند تایی که داده، چیکار میخواد راجبشون بکنه؟ و مردم امریکا هم منتظرن که ابتدای رسال بحثش در مبارزات انتخابات اولیه در حقیقت بر سر مسئله جنگ و صلح بود که با شعار مخالفت با جنگ عراق و حمله به عراق وارد میدون شد و از این جهت محبوبیت پیدا کرد، ولی ما میدونیم که در یکی دو ماه آخر مسئله اقتصاد امریکا شد، یعنی مسئله اقتصادی شد و نه جنگ و صلح. حالا باید ببینیم در مورد هر کدوم از اینا آقای اوباما چی کار میخواد بکنه. بنابراین ما با دقت بدونیم که با بدبینی برخورد بکنیم. عزیزان، تمام اینهایی رو که من گفتم تمام چیزهایی که داکیومنتد هستش، یعنی چیزی نیست که ما بخوایم با بدبینی برخورد بکنیم و از حالا به بعد باید دنبال بکنیم و در هفته های آینده همینطور که وزرا و افرادی رو که دور و برش هستن تعیین میکنه، من برای عزیزان به اصطلاح توضیح خواهم داد. اما اوباما با چه چیزهایی روبروه؟ امروز نمیرسیم همش رو عرض بکنم و با این معضلات و مشکلات عظیم میخواد چه کار بکنه. برای بحث راجع به این قضیه من میخوام از مقاله بسیار پر اهمیتی که ویلیام تب پروفسوره دانشگاه نیویورک و البته قبلش هم در کوینز کالج درس میداد و دوست عزیز خود منم در این حال هست و مقالاتش رو عزیزان میتونن در مجله مالتی ریویو بخونن. در مجله شماره اکتبر مالتی ریویو مقاله بسیار بسیار جالبی داره راجع به اینکه امریکا با چه بحرانهایی روبروه. میخوام از این مقاله استفاده بکنم در اینکه به حساب واقعیات بسیار زیادی تو این مقاله هست. میگه که امریکا با چهار نوع و با چهار دسته بحران روبروه. یکی نیست. یکی عبارت از financialization of economy، یعنی مالی شدن اقتصاد امریکا. دوم عبارت است از دست رفتن هژمونی امریکا در سطح جهانی یا به چالش گرفته شدن هژمونی امریکا. سوم عرض شد که امیدوارم که من اینا رو به اصطلاح چیز کرده باشم، ولی سومیش عبارت است به وجود اومدن مراکز قدرت جدید، مراکز قدرت جدید در سطح جهان، و هر کدوم از اینا رو من توضیح خواهم داد که چیه. و چهارمیش مسئله محیط زیسته. اینا چهار تا بحران عظیمه که امریکا باش روبرو و چجوری اینا رو میخواد حل بکنه. در مورد financialization of capital من فقط چند تا آمار میدم به عزیزان، چون نمیرسیم همینطور که عرض کردم، چون راجع به اقتصاد امریکا و آخرین آمار و اطلاعاتی که اومده بیرون باید چند جلسه اصلا ما بذاریم که اصلا اقتصاد امریکا به چه سویی داره میره، برای اینکه آمارهای عظیمی اومده بیرون و عزیزان بورس سهام رو در هفته گذشته هم لابد دنبال کردن. در امریکا سودبخشی مالی، عزیزان دقت بکنن که financialization of the economy یعنی چه؟ یعنی مالی شدن، یعنی به جای اینکه اقتصاد صنعتی باشه مالی شده، به جای اینکه اندستریال باشه فاینانشال شده. سود بخشی مالی در سال 2004 یعنی بخش مالی اقتصاد فاینانس سکشن 300 میلیارد دلار بوده در سال 2004. آمار سالهای اخیر رو یعنی از سال 2004 به بعد رو نیاورده، ولی سال 2004 رو میگه. سود بخشی در بخش صنعتی امریکا، در بخش صنعتی اقتصاد 534 میلیارد دلار بوده. بنابراین سود مالی 40% از کل سود کورپوریشن های امریکا بوده، چه صنعتی چه خدماتی و چه هر سبت مالی. اینو دقت بکنن، 40 سال پیش سود بخش مالی فقط 2% بوده، از 2% به 40% رسیده. عزیزان دقت بکنن که چطور مالی شده قضیه. راسخ عزیز شما میتونی اون چیز رو بذاری؟ خیلی ممنون میشن. من یه نکته ای رو میخواستم اینجا عرض بکنم. عزیزان به این فرمول دقت بکنن، بالا هست M C M prime. یعنی چه؟ M یعنی money یعنی پول، سرمایه دار یا کارآفرین هر شود که سرمایه گذاری میکنه، کارخونه ای درست میکنه، مغازه ای باز میکنه و بعدش این مغازه یا این تولید صنعتی برای سود داره و آخر سر امپریم یعنی پولش به علاوه سود نصیبش میشه. بنابراین ما در حقیقت نوعی سرمایه گذاری و تولیده که در حقیقت کارگر استخدام میکنه و این کارگرها حالا ما میگیم استثمارشون میکنه و اون ارزش اضافی که امپریم باشه یعنی اون پریمش در حقیقت نتیجه استثمار کارگره و به دستش میاد، ولی این کسی که این کارو میکنه داره تولید میکنه، یعنی به کشور داره خدمت میکنه. ولی اقتصاد میتونه به جایی برسه که تبدیل بشه به امپریم، یعنی پول خودش پول بسازه. در حقیقت بانک‌ها مگه چیکار میکنن و بانک‌های سرمایه گذاری چیکار میکنن؟ حالا همیشه بانک‌ها و بانک‌های خیلی ممنون فسخ جان، خیلی ممنون. زمانی بوده که بانک بسیار بسیار مهم بوده برای ایجاد فایننس و گرفتن اعتبار برای اینکه شما بتونی سرمایه گذاری بکنی، حیاتیه، یعنی پول و سرمایه لازمه برای منتها هیچ وقت اینا بخش حیاتی اقتصاد رو تشکیل نمیدادن. همینطور که عرض کردم فرضاً 40 سال پیش فقط 2% از سودها متعلق به بخش به اسلام مالی یا فایننس بوده، یعنی بانک ها، مجموعه بانک ها و اونایی که حتی استاک مارکت. بنابراین اقتصاد چرا اینطور میشه؟ داستانش مفصله که من نمیرسم، فقط اشاره میکنم. بخش مالی وال استریت نه تنها بخش عظیمی از سود رو نصیب خود کرده، بلکه در سالهای اخیر قدرت سیاسی رو هم به دست آورده. آقای رابرت رودین که هم سهامدار اصلی گلدمن ساکس که یک اینوستمنت بانک هستش بود، حالا تبدیل به یه بانک معمولیش کردن، و هم رئیس سیتی بانک یعنی قدرتمندترین بانک جهان، آقای رابرت رودین در رأس هر دوی این بانک ها و از سهامدارای اصلی این دو تا بانکه، قدرت سیاسی را هم به دست آوردن. در حقیقت از چه زمانی صهیونیستا قدرت سیاسی را به دست آوردن؟ چون صهیونیستا در وال استریت تسلط کامل دارن. آقای رابرت روبین، شما تمام به اصطلاح این مهره های اصلی رو که در وال استریت هستن و بخش مالی رو کنترل بکنن، اسمشون رو بخونید ببینن کیا هست. تمام عملاً، حالا البته نه اینکه همه، بلکه بخش تعیین کنندش صهیونیست ها هستن. توضیح این که چرا عرض شود که حالا این یه توضیح میخواد که به طور کلی چرا اقتصاد یک کشور از یک اقتصاد صنعتی به یک اقتصاد مالی تبدیل میشه، یعنی تبدیل میشه از یک اندستریال اکانومی تبدیل میشه به یک فاینانشل اکانومی یا فاینانس اکانومی. این رو الان فرصت نیست من توضیح بدم، فقط عزیزان این فرمول یادشون باشه، در هفته های آینده راجع به این قضیه من صحبت میکنم. و اینه که به طور کلی اگر این یکی از مشکلاتی هست که آقای اوباما باهاش روبروه و مشکلات دیگش اینه که به تدریج امریکا هژمونیش رو در سطح جهانی از دست میده و مراکز قدرت جدیدی در سطح جهانی به وجود داره میاد و محیط زیست به تدریج ولی به طور پیگیر و به طور وحشتناکی داره از بین میره، آقای اوباما با این مشکلات سرسام آور چگونه میخواد روبرو بشه؟ و در حقیقت باید ببینیم که آینده این کشور و بشریت به چه سویی داره میره. من اینا رو در هفته های آینده برای عزیزان کم کم و کم کم باز میکنم. به این ترتیب ساعت دوم من هم تمامه و این برنامه امشب در حقیقت روی سایت چه باید کرد خواهد رفت و نه امروز، امشب خواهد رفت، یعنی چند ساعت تأخیر داره. به این ترتیب شب و روز عزیزان خوش.